خب میفرمودید. تمکل بخوام بخونم خیلی زیاد از داستان دور میشیم. ادامه داستان بهرام بگو.
همون داستان بهرام با لنبک
باشه.
لنبک به زبان پهلوی در فارسی شد لنبه. حالا تو تهران میگن لنبه، چاق لنبه میگن، یعنی کسی که فربه باشه.
آها، آن به طبقی لنبه است چاق. خب
این داستان،
خب
البته این داستان معلوم میشه که چون بهرام خیلی پادشاه خوب بود، ما این داستان ها رو ساختن و در همون زمان خودش به شاهنامه افزودن، اما متن فردوسی و در او هیچ ایرادی نیست و در شاهنامه ای که در دست چهار ترجمان آگاه که بارها نام شد و گفتم هر بار هم بگیم کم گفتیم، شادان برزین، ماهوی خورشید، یزدان داد پور بهرام و پهلوان خراسانی ماخ، اونها ترجمه کردن از پهلوی و فردوسی هم به شعر در آورد. چنان بود که روزی به نخچیر شیر همی رفت با چند گرد دل. درست بخونم؟ چنان بود که روزی به نخچیر شیر همی رفت با چند گرد دلر. بشد پیرمردی عصایی به دست، بدو گفت که شاه یزدان پرست، براهام مردیست پرسیم و زر، جهودی فریبنده و بدگوهر. این نه این که در حقیقت داوری ایرانیان راجب یهودیان اینطور باشه، بلکه خود یهودیان پس از اینکه این کشاکش‌ها در جهان یهودیان پیش اومد، همه جا یهودیان جهان گفتن که ما در ایران یک همزیستی بسیار بسیار خوبی با توده مردم ایرانی داشتیم. خوب این یه شخص اینطور بوده. با آزادگی لنبک آبکش، با آرایش خان و گفتار خوش. به یک نیم روز آب دارد نگاه، دیگر نیمه مهمان به جوی از زراح. نماند به فردا از امروز چیز، نخواهد که در خانه ماند پشیز. یعنی یه پشیز کمترین پول هم لازم نداره ایجا. منا دیگری را بفرمود شاه که شو بانگ زند پیش بازارگاه، که هر کس که از لنبک آب کش خرد آب، خوردن نباشد خوش. یعنی در حقیقت ممنوع کرد که از لنبک آب نخرید. و کار این کسانی که آب کش بود بر دو گونه بود، یا آب رو میکشیدند و میوردن توی خانه ها توی خمره ها میریختن، یا اینکه کسانی بودن که همین که در حقیقت پوست گوسفند به دوششون بود و پر آب بود، این گلوی گوسفند رو نخ می‌بستن، نخ چرمی. بعد این نخ چرمی رو که باز می‌کردن توی یک کاسه جامی آب می‌ریختن، به مردم بازارگاه می‌دادن، یه چیزی هم پول می‌گرفتن. من خودم اینا رو اینجور آبکشا رو دیدم.
بله.
که شما هم دیدید؟
بله.
بله. تو خیابون راه می‌رفتن و به مردم آب، هر کس تشنه بود آب می‌گرفت و یه پولی
هم می‌داد. بله.
بله. همی بود تا زرد گشت آفتاب، نشست از بر باره زودیاب، سوی خانه لنبک آمد چو باد، بزد کوبه بردر شو آواز داد. در شاهنامه همه جا آمده حلقه و این نادرسته، برای که در تا یه مثلا 50 سال پیش هم همطور بود. در دو تا درکی بود، یکیش حلقه داشت برای که زنا باید بزنن، یکیش کوبه داشت برای اینکه مردا بزنن. و اون هیچ وقت مرد یه حلقه رو نمیزد. حلقه رو که میزدن مفهومش این بود که زن تو خونه میفهمه که کسی که پشت در زنه، زیاد لازم نیست که مثلا خوشی آماده کنه. اما وقتی کوبه میزدن مرده، باید اگر مثلا فرض کن که پا برهنه هست یا مثلا سرش برهنه هست خودشو بپوشونه. و حالا یک پادشاهی مثل بهرام گور بیاد حلقه بزنه، در همه نمونه ها اومده، ولی کوبه درسته.
بله.
سوی خانه لنبک آمد چو باد، بزد کوبه بردرش و آواز داد که من سرکشیم از ایران سپاه، چو شب تیره شد باز موندم ز شاه، یکم شب اگر خود درنگم دهی، همه مردمی باشد و فرهی. بشد شاد لنبک از آواز اوی، اوزان خوب گفتار دمساز اوی. بدو گفت زود اندر آیه سوار، که خوشنود باداز تو شهریار. توجه بفرمایید که صبح شهریار دستور داده که از لنبک کسی آب نخره، باز اینجا میگه که خوشنودی او رو میخواد، یعنی ای سوار از کار تو شهریار خوشنود باشه. با وجودی که گفته آب از لنبک نخرید، باز خوشنودی او رو میخواد. فرود آمد از باره بهرام، شاهمی داشت آن باره لنبک نگاه، یعنی اسب نگه داشت. به مالی چادان به چیزی تنش. من یکی دو بارم گفتم که باید یک چیزی بود که میگفتن قشو، یعنی شانه آهنینی بود، یعنی در نظر بگیرید که 5-6 تا شانه آهنین کنار هم روی تخت کوبیده میشد و با این تیمار میدادن اسب. اسب خیلی نیاز داره وقتی که مانده باشه گردنش رو روز سیناش رو کپل و رانش رو با این قشوب تیمار بدن بکشن، نیاز داره، خستگیش در میره. منطور چون در این خانه اصلی نداره که این وسیله باشه بوده باشه، با یه چیزی یه پارچه یه مثلا یه نمدی نمد پاره چیزی اینو متنشو مالید. یکی رشته بنهاد برگردنش، یعنی لیوامشو که دهن رو اسب اذیت میکنه برداشت و به جاش ریسمون بست بگردنش. یکی نغز خان ساخت از خوردنی، بیاورد هر گونه آوردنی. در شاهنامه همه متاسفانه این جمله که چوب نشست بهرام لنبک دوید، یکی مهره شطرنج پیش و مهره که اولا نمیدونم بود تخته باشه، یکی کاسه آورد پر خوردنی، بیاورد هر گونه آوردنی. این که یک نفر به تنهایی که نمیتونه شطرنج بزنه باید یکی روش رو روش باشه. بنابراین من اینو با توجه به همه شاهنامه ها به ویژه شاهنامه سپاهان به این ترتیب گفتم، یکی نغزخان ساخت از خوردنی، بیاورد هر گونه آوردنی. چون نان خورده شد میزبان در زمان، بیاورد جامی ز می شادمان. من چند بار گفتم که هنگام خوراک چون ایرانیان صدایش یزدان میکردن باید صحبت نکنن، بنابراین جام کاربرد نداشته هنگام خان، یعنی حالا شام یا نهار چاشت باشه. بعد از اون جام میابردن، چون با جام خرمی میاد و کفتار میاد و میشه، ولی پیشتر نمیبرد،
فقط قضا بود.
بله. چون آن خورده شد میزبان در زمان، بیاورد جامی ز می شادمان. شگفت آمد او را از آن جشن اوی، از آن خوب گفتار و از آن تازه روی، یعنی بهرام.
بله.
بخفت آن شب و بامداد پگاه، از آواز او چشم بخشاد شاه. یعنی اون صدا زد به گفتار امروز. چون این گفت لنبک به بهرام و گور، که شب بینوا بود همان استطور. یعنی ما خودمون یه چیزی خوردیم اما و اسب چون این خونه بیونجا و کاه و اینا سوار نبود که داشته باشه یه چیز تو خونه. اگه کسانی بودن که خودشون سوار بودن اون وقتی آخور داشتن، نمیدونم کاه داشتن، جو داشتن، اگر
داشتن بله میداشتن
اسب هم درست مثل خودشون پذیرایی میکردن. ولی اینکه نبوده که به این دل میگه شب بینوا و تمانا سطور. یک امروز مهمان من باش و بس، اگر یار خواهی بخوانیم کس، یعنی اگر تنهایی ارزیابی میکنه یک کس دیگر هم میخوانیم. چون این گفت با کس شهریار، که امروز چندان نداریم کار، که ناچار زیدر بباید شدن، همینجا به نزد تو خواهم بودن. بسی آفرین کرد لنبک بر روی، دو گفتار او تازه تر کرد روی. بشود لنبک و آب چندی کشید، خریدار و آبش نیامد بدید. غمین گشت و پیراهنش در کشید، یکی آبچین را به بر بر کشید. آبچین اینی لنگ. امروز کسانی که دیگه ماشین دارن ماشینشون رو با لنگ تمیز میکنن میبینن که چقدر آب رو خوب میکشه.
آن به این خود آبچین میگن؟
آبچین، بله. این پیراهنش از تنش در برد، بدون لنگ پوشید پیراهنش رو فروخت.
خب
به ها بستد و گوشت بخرید، زود بیامد سوی خانه چون باد و دود. و اندام کالوشه ای برنهاد، از آن رنج مهمان همی کرد یاد. همش میگو که به شما سخت میگذره. اینا به پخت و بخوردند و می خواستند، یکی مجلس دیگر آراستند. به بودان شب تیره با می به دست، همان لنبک آبکش می پرست. چو شب روز شد تیز لنبک برفت، بیامد به نزدیک بهرام تفت. بدو گفت روز سیوم شاد باش، رنج و غم و کوشش آزاد باش، بزن دست با من، یک امروز نیست چنان دان که بخشیده ای زر رو چیز. بزن دست یعنی دست بده. وقتی که در بازارم، بازارهای قدیمم دست میدادن، به هیچ وجه دیگه
پیمان میرفتن،
پیمان دیگه به هیچ وجه این رو نمیشکستن. من خیلی از اینجور چیزا رو میبینم. البته این آیین متعلق به چند هزار سال پیشه که من دنبال کردم، ولی بازارهای قدیمی هم هنو دست یا دست اینجوری میکردن، بالا جمع میگرفتن و دست میدادن، دست دادن دیگه کار رو تمام میکرد، به هیچ وجه پیمان نمیشکستن. میگه بزن دست، مقصود اینه که به قول بده که بمونیم. به دو گفت بهرام که این خود مباد که روز سه دیگر نباشیم شاد. برو آبکش آفرین خواند و گفت که بیدار دل باش و با بخت جفت.
یه تا در پیامک ها رو بخونم. سلام استاد، لطفاً ریشه واژه فرهنگ رو بیان فرمایید.
فرهنگ، هیختن، هیختن یعنی بیرون کشیدن. با پیشوند آ میشه آهیختن که میبینی شمشیر براهیخت، یعنی اونطوری بیرون کشید از این طرف. اما فرب حرکت به طرف جلو داره، درست مثل یه خمیر دندونی رو که شما از این ور فشار بدید و از اون ور بیاد بیرون، این میشه فرهیختن. یعنی با فشار زمانها بر زندگی انسانها یک اساره از اون فشار به طرف پیش بیرون میاد که اون رو بهش میگفتن فرهنج، که به فارسی شد فرهنگ. یعنی برایند همه سختی ها و همه آزمایش های روزگار جان یک ملتی در طی روزگار میشه فرهنگ. هیچ زبانی این معنی رو برای کالچر و کلتور و اینا ندارن.
پنجره‌های روبه مهتاب هست و استاد فریدون جنیدی برای ما از داستان‌های شاهنامه می‌خوانند و تلفن‌های برنامه 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. زمان زیادی نداریم، بسیاری از تلفن‌های شما آماده است توسط همکاران گرامی من در برنامه که اونها رو در فرصت مناسب پخش خواهیم کرد. فقط الان پیامک‌ها رو من نمی‌خونم، بسیاری از پیامک‌های شما هم هستش که من با امید خدا خواهم خواند. فقط جواب یک پیامک رو بدم. باز هم سوال کردید بنیاد نیشابور تلفنش چه هست، دورنگارش چه هست، همون فکرش و از چه طریق ما میتونیم با استاد صحبت بکنیم، از تعریفات ایشون استفاده بکنیم یا شاهنامه ویرایش ایشون رو تهیه کنیم. من عرض میکنم، یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون شنوندگان عزیز که 88-96-27-84 این تلفن بنیاد نیشابور هست. فکسش، دورنگارش 88-96-22-43 این هم دورنگار یا همون فکس. سایت، آدرس اینترنتیشون www.bunyad.nishabur.ir. این رو عرض کردم خدمتتون. بقیه پیامک های شما که بسیار هم هستش، من فقط یک رویش رو خوندم، چندین روی پنج صفحه دیگرش هم مونده که من خود تو اونای بخشایی رو انتخاب میکنم. ببخشید اگر نمیتونم همه رو بخونم، بعضی هاتونم ناراحت هستین تو پیامک ها من میبینم. اونتا با توجه به موضوع برنامه حتما سوال بفرمایید. استاد میفرمودید
بیاد دارید که روز گذشته پیرنش رو فروخته بود.
بله.
حالا به بازار شد، مشک و آلت رو برد. روبان به پرمایه مردی سپرد. خریدان چه بایست و آمد دوان، به نزدیک بهرام شد شادمان. بدو گفت یاری دهند در خورش، که مرد از خورش ها کند پرورش. چون نام خورده شد می گرفتند و جام، نخست از شهنشاه بردند نام. در آیین ایران و باستان بوده که جام نخستین رو بیاد شهنشاه کردن. با اینکه این ستم از شهنشاه اومده، باز با این حال او باز یاده شد
نامک بازم از اون.
چون می خورده شد خواب را رای کرد، به بالین او شمع برپا کرد.
خب
به روز چهارم چون بفروخت هور، شد از خواب بیدار بهرام و گور. بشد میزبان گفت که ای نام دار، ببودی در این خانه تنگ و تار. بدین خانه اندر تناسان نیی، گر از شاه ایران هراسان نیی. دو هفته بدین خانه بینوا بباشی، گرایت دلت را هوا. بر او آفرین که هر بهرام شاه، که شادان و خرم بزی. سال و ماه سه روز اندر این خانه بودیم شاد، ز شاهان گیتی گرفتیم یاد. و در جام نوشیدن نام پادشاهان پیشین را هم میگفتند. گرفتیم یاد به جایی بگویم سخنهای تو، که روشن شود زان دل و رای تو. بیامد چو گرد اسب را زین نهاد، به نخچیرگه رفت زان خانه شاد. همی کرد نخچیر تا شب ز کوه، برآمد سبک بازگشت از گروه.
بله، ما تا همینجا داستان رو میتونیم داشته باشیم. بعد ادامهش رو، ادامه این داستان و داستان لنبک و بهرام گور رو در هفته آینده درست عرض میکنم. سپاسگزارم از شما. درود بر استاد جنیدی عزیز. اعضای انجمن مهستان چگونه و توسط چه کسانی انتخاب میشدند و اعضای انجمن چند سال در آن عضو بودند و چه اختیاراتی داشتند؟ با سپاس، سوشیانت از کرج.
درود بر شما. ما یک نامه‌ای داریم در دست کرده، ما نداریم که رهزنان اروپایی برداشتن بردن در اروپاست. در پاسخ یه نامه یکی از مردم شهرستانهای خوزستان داده شده که اون نامه دوم نیست. مطمئن از روی نامه پاسخ نشون میده که اینطور نامه این بوده که اولی یک شهری از شاهنشاه خواستن که ما چون رئیس انجمن شهرمون خیلی برای شهر کار کرده از او راضی هستیم، میخواییم برای بار سوم انتخابش کنیم. بر بنیاد داد قانون نمیشه چه این کار کرد مگر شاهنشاه اجازه بده. شاهنشاه پاسخ میده این نامه موجوده که چون خوب بوده و چون شما میخواید، با اینکه نمیشه برای بار سوم، برای بار سوم ما تایید میکنیم. خب ببینید، یک چنین کاری 2000 سال پیش در ایران برای یه شهر، بیگمان برای یه استان هم همطور بوده، برای شهرستان. منتها نمایندگان انجمن مهستان بزرگان استان بودن. مثلا فرض بفرمایید که ما میبینیم که در یه دوره خیلی طولانی زال رئیس انجمن مهستانه، یعنی نیمروز، یعنی سه بخش ایران که بوده. آقا اینم زندن به شما عرض کنم که اپاخره، یعنی اپاختر، یعنی باختر رو ایرانیان جزو کشور به شما نمی بردن، برای اونجا سیبری بود. ما کشورمون تا سغد و خوارزم و اینجا به ادامه داشتی که به طرف بالا
بل.
بالای اون اپاختر جای برف و یخ و سرما و اهریمن زمستان بود، دیو زمستان بود، و اون رو جزو کشور به شما نمی بردن. بنابراین سه جزوه خراسان و نیمروزان و خوروران به نوبت هر کدوم یک بار، یعنی یک چند سالی رئیس انجمن مهستان میشدن، که در شاهنامه ریاست انجمن مهستان با گودرز میبینیم که مثلا یه جا هست که میگه همی بینم در باره بدی کابوس، میگه همی بینم اندر جهان تاج و تخت، بزرگان و شاهان و بیداربخت. چو کابوس خودکاما اندر جهان، ندیده کسی از مهان و کهان. یک اندیشه او همی نغز نیست، تو گویی به سرشندرون مغز نیست. چو دیوانگان از بیگوش و رای، به هر بادکایت به جنبت جای. میبینید رئیس انجمن مهستان دارن شاه رو مؤاخذه میکنن. گودرز یعنی کردستان، آذربایجان، لرستان. گاهگاه میبینیم که زال رئیس انجمنه، وقتی که قوات رو میخوان برگزینن به پادشاهی، زال هست که رئیس انجمنه. گاهگاه توس هست. بنابراین اینا تغییر پیدا میکردن.
نه. با درود بر استاد ارجمند، در بحث کوچ آریایی ها از سیبری منتقدان به خواستگاه بودن سیبری یا سیبری برای تایید این ادعا اشاره می کنند که 6 ماه شب و 6 ماه روز بوده سرزمین، روز بودن سرزمین آریایی ها در مورد سیبری صدق می کنه. می خواستم دیدگاه شما را در این باره جویا شوم. با سپاس آرش از آذربایجان.
درود با آذربایجان گرامی. این افسانه رو اروپایی‌ها برای ما ساختن، چنین نیست و ما در نوشته همون داریم هنگام بروز سرماها که 4 سرما در 8000 سال پیش به این طرف رخ داد، زمین شناسان امروز اون رو میگن ورم، ورم 1, 2, 3, 4. ورم 4 14000 سال پیش آغاز شد و 10000 سال پیش به پایان رسید. این ورم در به هنگام این ورم، به ویژه ورم 4، 2 ماه تابستان داشتیم، 10 ماه زمستان داشتیم. در کتاب مینوی خرد و وندیداد اومده اینا که همون 2 ماه هم آب سرد بوده، زمین سرد بوده، گیاه سرد بوده. این چیزی است که زمین شناسان امروز هم همون رو باور دارن و بنابراین ما از سیبری نیومدیم، ما همیشه اینجا بودیم و آثار چند ده هزار ساله داریم در اینجا که از تاجیکستان آغاز شده، در کم کم به مرور در طی هزارها شهرهای دیگه اضافه شده، مثل که گسترش خانمان بوده نه مهاجرت، ولی اروپایی‌ها برای ما این رقم زدن که مهاجرت رو بده. چنین چیزی هم در کتاب‌های ما نیست. اون چیزی که در کتاب ما هست، زمین‌شناسی امروز درست همون رو تایید می‌کنه.
بخش بزرگ دانا در شاهنامه رستم در سیستان زندگی می کرده است و در سیستان مبارزه می کرده است، ولی در جای دیگر از مازندران نام برده شده است. من می خواستم سوال کنم که آیا مازندران همون سیستان است یا رستم به مازندران مهاجرت کرده است؟ سپاسگزارم این جواب داده شود. شهریاری هستم از شهر زیبا. بدرود.
درود بر شهریاری گرامی. مازندران رو یک گروهی گفتن که همین مثلا فرض کنید که مازندران امروز یه طبرستان، بعد یک گروهی که نمیخوام نام ببرم گفتن اینا در هندوستان بوده، مز ایندرا بوده، ایندرا چون یکی از خدایان هندی ها بوده، بنابراین مز ایندرا بوده و مازندران اونجاست. گروهی میگفتن که در یمن بوده، اما این چنین نیست. این مازندران در حقیقت مازها و پیچهای شینوشکنهای کوههای همین طبرستان هست. در یه شعر فرخی میبینی فرخی سیستانی که میگوید که برآمد کوه ابر مازندران چون مار شکنجی و مازندران، به سان یکی زنگی حامله شکم کرده هنگام زادن گران. ماز یعنی چین شکن. اتفاقا امروز در شرق دماوند تا فیروزکوه یک کوههایی هست که اسمش مازه و حتی من از یکی از یاران بنیاد آقای افتری، آقای اهل افتر هست، میگفت که پدر ما، پدران بزرگان ما، وقتی کسی کار خیلی، آقای زیاری از افتر کار خیلی مشکلی میکردن، میگفتن که مثل این که از ماز رفته بالا، یعنی کوههای خیلی سنگینیه. این مازها و دوبینها من چند بار درباره صحبت کردم. ایرانیان میخواستن که چراگاه های این کوها رو بیفزایند به دشت مرکزی و رفتن اونجا سخت بود، سنگ، کوهستان سنگی و بعد ابر و بعدم جنگل و بعد خار، این شگفتی ها و سختی ها و ضمناً بزرگترین دوین یعنی کوه مازندران هم که در حقیقت دماوند باشه، یک مبارزه‌ای با ایران کرده که اون نشون میده که یک در حد کوشش مجدد آتش فشان. شب آمد یکی ابر شد تا به ما، جهان گشت چون روی زنگی سیاه، چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشنایی گشته نهان، ز گردون بسی سنگ برید و خشت، پراکنده گشتند ایران به دشین. یک حرکت در حقیقت دماونده. مازندران در حقیقت مازهای شمال دشت مرکزی و جنوب طبرستان.
درود بر استاد عزیز. شهر بروجرد و نیاکان، در مورد شهر بروجرد و نیاکان و بختیاری ها صحبت بفرمایید. شهر بروجرد در مربوط به چه دوره‌ای است و پرسیدن شهاب یعنی چه؟
شهاب؟
بر اسم شهاب چند تا سوال با هم دیگه.
درود بر شهاب. شهاب فارسی نیست، یعنی ستاره های دنبالدار که ستاره های تیز گذر هستن که میذارن، ما اسم نامشون شهابه، عربی شهاب ثاقب میگن. منطقه بروجرد شهر باستانیه که قبلا بوده ویروکرد، چون ویرو یعنی کسی که بسیار حافظه قوی داشته باشه. ویروکرد بوده یعنی کسی ویرو اونجا رو ساخته، بعد کم کم در درازنای زمان تبدیل شد به بروجرد. و نیاکان بختیاری و لوران هم گیف بوده، پسر گودرز بوده، به پیوند داشتن به کردستان.
سوال داشتم از خدمت استاد، این که طبق گفته فردوسی بزرگ در شاهنامه شب چله روز اورمز از ماه دی هست، و اگر ما برگردیم به روز شمار باستان ایرانیان که هر روز یک نام داره، اون روز طبق روز شمار باستان ایرانیان میشه 25 آذر ماه هر سال، و این با اون چیزی که الان ما به عنوان شب چله یاد میکنیم و برگزار میکنیم مراسم رو تفاوت داره. میخواستم ببینم کدوم یکی از اینها صحت داره. اگر بخوایم ملاک رو روز شمار باستانی بگیریم میشه 25 آذر ماه، اگر روز شمار خیامی رو ملاک قرار بدیم میشه همون اول دی ماه، و کدوم یکی از نظر علمی درست تر هست؟ با تشکر. ساعتی هستم از مشهد.
درود بر شما. درباره این شب چله همین یه بیت اومده که شما مثلش خوندید: شب اورمزد آمد از ماه دیز، گفتن بیا سای و بردار می. به گمان من شب چله همین شبی که گفت شماره خیامیه که درست سر آغاز زمستان هست، همین رو بگیریم درسته. تقریبا ملت ایران هم چه زرتشتیان چه غیر زرتشتیان چه کسانی که مثلا ایلها و کسان بودن در دوردست، همه همین شب چله رو با شماره خیامی پذیرفتن. همین خوبه که در همین شب بگیریم.
بله، معنی واژه فراز رو پرسیدن و درباره قدمت زبان آذری مربوط به چه تاریخی بوده؟ آیا زبان آذری پیشتر از زبان فارسی به ثبت و رسمیت رسیده؟ یعقوب جمالی از تبریز.
درود بر آقای جمالی و درود بر تبریز زیبا. فراز در حقیقت در پهلوی بود فراچ، یعنی حرکتی به طرف بالا رو نشون میده، به عنوان پیشبند هم بیشتر به کار میرفته. فراز رفت یعنی بالا رفت، به سوی بالا رفت. ما زبان آذری هم که در حقیقت بسیار کوشش شده در این زمینه، استاد یحیی زکا تبریزی خیلی کوشش کرده، استاد فیروز منصوری سرماسی در این زمینه بسیار کار کرده، و کسروی تبریزی و دیگران رو اخیراً هم که گنجینه بسیار شگفت انگیز که چند هفته پیش من گفتم به نام سفینه تبریز که چاپ نشر دانشگاهی اون رو به چاپ رسونده، تقریبا 1500-600 صفحه در قطع فرعونی، یعنی دو برابر آچار، که واقعا داد سخن رو داده. اون من خواهش بکنم اینا رو بخونید ببینید که اینا با هم حرکت میکردن، یعنی زبان در آذربایجان به زبان در بلوچستان یا در کردستان همه شاخه‌های یک زبان از این بودن که اون زبان ایرانیه. نمیشه بگیم که مثلا این زودتر بوده یا اون بدتر دیرتر بوده، همه با هم حرکت میکردن. خواهش میکنم که کارهای استاد یحیی زوکا، استاد فیروز منصوری رو بخونید، به ویژه این گنجینه عظیم سفینه تبریز رو ببینید.
یزدان پاک، با درود بر هدایتی عزیز و با درود بر استاد خزان فریدون جنیدی، استاد عزیز خوی نکیسا و باربد که اهل موسیقی و موسیقیدانان دربار خسرو پرویز بودن، استاد در چند برنامه گذشته یه شخصی رو به نام سرکش فکر کنم نام بود از زمان خسرو پرویز و یه حکایتی رو گفتن. میخواستم استاد زحمت بکشن یک بار دیگه اون حکایت رو تعریف کنم. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. شوکی هستم از اسلام شهر.
درود بر شما آقای باشوکی. نکیسا نامیست که در گفتارهای نظامی اومده، زیاد مورد یعنی چیز پذیرش نیست. در شاهنامه سرکش اومده که در بعض نسخ سرکف هم آوردن. او بوده در حقیقت رئیس رامشگران و خونیوگران دربار خسرو پرویز. اونطوری که از کتابهای باستانی اومده، ما در زمان خسرو پرویز حتی یه وزارتی داشتیم، دیوانی داشتیم به نام دیوان خونیاگران و لابد سرکش اون دیوان رو داشتیم. بعد باربد وقتی که میاد به دربار شاه، یعنی میاد پیش سرکش و او رو آزمایش میکنه، میبینه که از او قوی تره، بنابراین به دربانان میسپره که اینو هیچ وقت راه ندید.
آه سرکش رو راه نده.
باربد پریشان میشه و میره با باغبان باقی که با هاران خسرو پرویز میرسته اونجا، با اون باغبان دوست میشه. خب بعد به انگام که وقتی اومدن باغ میشه، میگه که اجازه بده من برم بالای سروی بشینم و بزم شاه رو ببینم. او هم اجازه میده. بعد از اون بالا چند آهنگ میزنه و بالاخره پیداش میکنن و باربد میشه رئیس خونیاگران دربار خسرو پرویز. این داستان شاهنامه است.
با سلام خدمت استاد جنیدی، میخواستم بپرسم که نژاد مردم مشهد چیست و خدمت لهجه شیرین مشهدی به چند سال میرسد؟ فاطمه خانم از مشهد.
درود بر شما. این پرسش درست مثل هم پرسشی بود که از تبریز بوده. این میدونی که اینجا از توابع توس بوده و شن جایی بوده که به نام سناباد، الان خیابون سناباد و سرا سناباد اینا هست و بعد چند روستای دیگه بوده، مثلا باغ خونی، اینهایی که قدیم بودن. کم کم وقتی که به خاطر اینکه مشهد زیارتی شد گسترده شد، همه اینا رو در بر گرفت. ما سناباد رو اگر بگیریم، این روستا رو بگیریم که از توابع توس بوده، همین حدود مثلا به خصوص از زمان صفویان مشهد شروع میکنه به گسترش، برای که صفویان توجه رو به اینجا جلب میکنن و زبانشون هم یکی از لهجه‌های خراسانیه مثل بقیه زبان ها. همونطور که برای تبریز عزیز گفتم، این زبان ها با هم دیگه حرکت میکنن، مثل شاخه های یک درخت هستن.
عرض تبریک و مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، میخواستم ببینم که مقصود از فر ایزدی چیست و قوچ در فرهنگ ایرانی سمبول و نماد چه چیزیست و مقصود از کلمه زرگان به چه معنا. متشکرم.
درود بر شما. از بس تند اینا رو گفتید من متوجه نشدم. زرگان خب یک نامیست که سر اگر کان باشه یعنی کان زر، اگر زرگان باشه یعنی در حقیقت منصوب به زر. قوچ هم یک نمادی بوده که در جامعه های جنگاوران دیده میشه و ما در یک بشقابی که جامی که از مارلی که از مهابات پیدا شده میبینیم که یک تختی هست که میشسار بوده، یعنی چهار تا سر قوچ به چهار تا پایش بوده و چون که این شاخهای قوچ خیلی قوی خیلی پیچیده و خیلی زیبا بوده این رو نماد نیرو میگرفتند و دوستش داشتند. سوال سومی رو من بیاد ندارم متاسفانه، یعنی از بس که تند گفتنشون یاد داشت کرده بودم.
درود بر استاد جنوبی. آیا سروده ها و حکایات بسیاری از بزرگان ادب سرزمین من ایران مانند سعدی برگرفته از اندرس های متون پهلوی می باشد؟ پوریا از تهران.
درود بر شما. من چند جلسه قبل مرتبا اینا رو نشون دادم که چقدر سعدی از فردوسی برگرفته و بله اینطوریه، یعنی در حقیقت همه اینا شاخ و برگ هاییست که روی تنه درخت بزرگ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می روید.
جاله به چه معناست؟
جاله به معنی باران تنده.
به باران تند؟
باران تند بله.
آیا این که گفته میشه کلمه انسان از انس میاد، یا یعنی موجودی که به محبت در واقع وجود اوست، هم نیاز داره محبت کنه هم نیاز داره محبت ببینه، از انس میاد، این آیا این یه تعبیر شاعرانه است فقط یا این که منشأ لغتی هم داره؟ سوال دیگه این هستش که کلمه ترک که در زبان پهلوی من شنیدم که البته در جایی هم خوانم به معنی زیبا هست، آیا این صحیح هستش یا نه؟ و خود ترک ها آیا به موضوع اذعان دارن یا نه؟
درود بر شما. تا اونجا که واژه شناسان عربی میگن انسان، همونطور که قبلا گفتم از ریشه نسی یعنی فراموشی گرفته شده و اون هر جانوری به هم دیگه انس دارن. شما مثلا مرغ عشق رو نگاه کنید ببینید که 10,000 برابر انسان به هم دیگه انس دارن، بنابراین انس ویژه انسان نیست، اونطور که واژه شناسان زبانهای تازی گفتن از ریشه نسی گرفته شده. بعد این ترک که گفته میشه غلام هایی بوده که می آوردند از ترکستان. میدونید که اینها وقتی که بچه بودند زیباروی بودند، ترک زیبا و اینها، در ادبیات بعد از این که پادشاهان ترک پادشاه ایران شدند اینها رواج پیدا کرد بود در اونجا هست. منتها اگر شما فکر میکنید که آذربایجان عزیز ما ترک هستند، من میگم که نه چنین نیست. یکی از در حقیقت بهترین فرهنگی ترین فرهنگی ترین مردمان کشور ما آذربایجانیان هستند که ستاره‌های فرهنگی بسیار در اونجا دیده نقششون دیده میشه و اینا فقط زبانشون نیمه ترکی نیمه فارسی شد.
حدودا 15 دقیقه برای تلفن ها گذاشته بودیم، باز هم تلفن ها مانده و زمان برنامه تمام شده 22:58 و سپاسگزارم از شما استاد جنیدی.
شاد باشید،
لطف کردید، انشالله سلامت باشید، موفق باشید،
پیروز باشید،
خداحافظ. شما تهیه کننده برنامه آقای موسوی نژاد، صدا برداران خانم هورفر و آقای احمدی، هماهنگی برنامه آقای حسین طهماسبی، ارتباطات آقایان محمد پور و حسینی، هماهنگی پخش آقایان مظاهری و ابراهیم، من هم حمید رضا هدایتی را. سپاسگزارم مردمان ایران که برنامه ما رو شنیدید. آفرین بر شما، عشق بر شما.
وقتشه که برای انتقال وجه، پرداخت قبوض، دریافت صورت حساب و حتی پرداخت اقساط از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده نمایید. ضمن این که میتونید از همین طریق عملیات انجام شده رو پیگیری کنید. باور کنید کارا خیلی آسان‌تر میشن. بانکداری الکترونیک بانک تجارت. بانک تجارت، بانک فردا.
به ساعت 23 میرسیم. از پخش شبکه فرهنگ و هم